جلسه چهارم از مبحث حماسه‌ای برای آزادی بیان از اسارت رسانه‌ها، محرم 98.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب، اندیشه ها امروزه در جهان در اسارت رسانه ها و فنونی هستند که رسانه ها به کار می گیرن برای اداره افکار عمومی. دیگه امروز هیچ کسی به خباثت دولت هایی مثل دولت صهیونیستی اسرائیل قاسم یعنی و دولت انگلیس و دولت البته آمریکا و همچنین برخی دیگه از دولت‌های اروپایی تردید نداره. اینکه این دولت‌ها مردمی نیستن، این هم هیچ تردیدی درش نیست. اینکه جهان غرب تسلیم این وضعیت شده با اینکه می‌دونن اینها در واقع نمایندگان حقیقی ملت‌هاشون نیستن، ولی میگن خب چیکار کنیم؟ چجور انتخابات برگزار بکنیم؟ که مسئولینی بیان که نمایندگان حقیقی باشن. این تظاهراتی که توی فرانسه هست، یک نکته بسیار جالبش اینه که هیچ راه حل جایگزینی ندارن. میگن فقط مکرون باید ساقط بشه. خب آقا، دفعه بعد انتخابات دوباره همین حزب ها میان، دوباره همین شرایط. اینا میگن فعلا هیچی، یا طرح دارن رو نمی کنن یا طرح ندارن اصلا، ولی دیگه نمیتونن تحمل بکنن. خب پس اگر ما اینها رو نمایندگان حقیقی مردم نمیدونیم که نیستن، بلا اینقدر جنایت نمی کردن در جهان، پس باید ما سیستم اداره افکار عمومی اونها رو صحیح ندونیم. من حالا به عنوان نمونه پرسابقه ترین و خبیث ترینشون رو مثال میزنم. بی بی سی روشی که برای اداره افکار عمومی داره خیلی روش منحطیه. یه نفر، یه بار گفتم سالهای قبل، از اون طرف اومده بود، از آدم های لندن نشین و انگلیسی بود اصلا، مهمان آمده بود خونه کسی، به من میگفتن مثلا تو این خونه ماهواره روشن بوده، بی بی سی نگاه میکردن. این آرمو دیده گفته شما بی بی سی گوش میدید؟ گفته خب بله. گفته که ما تو انگلستان دیگه هر کسی 15-16 سالش میشه دیگه میدونه براش جا افتاده است بی بی سی دروغ میگه، شما چجوری اعتماد میکنید بهش؟ و بعد توضیح داده بوده. این دیگه یک مسئله جهانی است. ما الان لازم نیست در موردش صحبت بکنیم یا هرس و جوش بخوریم که بخوایم اینو جا بندازیم. خب برای اینکه رسانه‌ها در کشور ما سالم باشن، باید بی بی سی نباشن، باید مثل او عمل نکنن، باید بی بی سی چی نباشن. رسانه بخواد درست عمل بکنه باید چیکار کنه؟ چند تا از آیات قرآن رو وعده کرده بودیم با هم دیگه مرور کنیم. یه نکته دیگه عرض بکنم، اصلاً این بی بی سی ها و این نحوه از اداره افکار عمومی هیچ تازگی توش نیست. یه وقت فکر نکنید ثمره تکنولوژی، ماهواره، اینترنت و اینجور چیزهاست که اینها میتونن به اقوای افکار عمومی بپردازن یا به فنون جدیدی دست یافتن. البته چرا، در اون بحث جدیدی که پیش اومده برای تغییر افکار عمومی و هدایتشون از طریق فیزیولوژیک، اصلا از طریق پیام دادن نه، که چی بهش میگن، طرح جدیدی که مقام معظم رهبری هم اخیراً سرش صحبت مفصلی کردن. یک تعبیری که الان تو ذهنم نیست به کار میبرن، غیر از این که روی مغز کار میکنن تا بتونن خود اون سیستم رو اونجا دستکاری بکنن و گاهی از طریق فیزیولوژیک هم این کار رو میکنن، غیر از این واقعا به روش‌های جدیدی نه دست نیافتن. همه روش‌هایی که امروز بی بی سی اعمال میکنه همون روش‌هاییه که با امیرالمومنین علی علیه السلام برخورد میکردن و خوب ما نمونه‌هایی از برخوردهای معاویه با علی ابن ابی طالب علیه السلام هم بیاریم. من نامه‌هاشو اینجا برای شما میخونم، واقعا تکون دهنده است. یعنی ممکنه بخشی از کسانی که اون زمان توسط معاویه گمراه شدن، خدا در نهایت ممکنه ببخشدشون، چون اون خیلی قوی کار میکرد، یعنی فوق العاده استاد جنگ روانی بود. امرآسی که خیلی مشهور شده واقعا پیش معاویه کم میآورد. حالا باید نمونه های کارهای اونا رو دید. بالاخره در قرآن گاهی به شیوه عملیاتی نفاق و کفر پرداخته میشه و اونها به این تعبیر تشریح میشن. من حالا نمونه های از آیاتش رو برای شما خواهم آورد. منتها دوستان دقت کنن، ما تو دو عرصه داریم درباره رسانه صحبت میکنیم، هم عرصه اندیشه و تفکر، هم عرصه اخبار رایج و مسائل اجتماعی رایج سیاسی فرهنگی و اینها، هم در انتقال معارف دینی ما دچار مشکل هستیم، هم در انتقال پیام معمولی اجتماعی برای چهار تا خبر و اینها. به تعبیری هم در ادبیات دینی و هم در ادبیات انقلابی اجتماعیمون در هر دوتا ما دچار مشکل هستیم. نه تنها ما دچار مشکل هستیم و این مشکلات ما سوء تفاهم ها رو افزایش داده، دشمنای ما هم دستشون خونده نشده زیاد که آقا این داره این حرفو میزنه، یعنی الان میدونی یعنی چی؟ چون دستشون خونده نشده، برخی از روش‌های ضد بشری تو کشور ما هست که اصلا ایرادی نداره. میگم مگه چیه؟ هیچ کی نهی از منکرم نمی‌کنه. دیگه چند مسئله به هم دیگه پیچیده شده. یک، ما در انتقال معارف دینی که دوچار مشکلیم، دیشب عرض کردم، در انتقال پیام‌های اجتماعی سیاسی فرهنگی انقلابی خودمون هم دچار مشکلیم. حالا نمونه‌هاشو من کم کم عرض خواهم کرد. اینم یکی. بعد این اشکال ما نه تنها موجب شده جذب فراوان نداشته باشیم، حتی موجب شده بعضی از دین بدشون بیاد. اینم که قوز بالا قوز شده. و تو این فضا دشمنان ما دارن طراحی میکنن، یارکشی میکنن با عملیات روانی بسیار خبیثانه، این که اونم لو نرفته. ما میدونیم انگلیس بده، ما میدونیم بی بی سی دروغو کبیره، انگلیس بریتانیای صغیره، بی بی سی دروغوی کبیره، اما روشاشو نمیدونیم. چون روشاشو زیاد نمیدونیم، اینجا برخی از سیاسیون ما مثل آب خوردن از این روش ها استفاده میکنن و تقوی هم نمیشن. خب حالا ما چند تا چیزو بدونیم، هم ما چجوری پیام دینو خوب منتقل کنیم، هم اگر کسی نتونست پیام دینو خوب به ما منتقل کنه که دینداری کنیم، خودمون بریم پیام دینو از مأخذش ورداریم نوش جان بکنیم، خودمون کار خودمون را بندازیم. هم این که برای دیگران بگیم، برای خودمون توضیح بدیم که آقا دیگران بی بی سی ها و بی بی سی چی ها چجوری دارن رو ما کار میکنن، چجوری دارن ما رو مرعوب میکنن. اصلا اینجوری نیست که اینا دارن میگن. بالاخره چند تا مسئولیت اینجا رو هم دیگه افتاده. یه تیکش رو بازم بیشتر توضیح بدم. رفقا، خیلی از اوقات ماها خودمون تو دینداری خودمون مشکل داریم به خاطر اینکه عملیات روانی تو ذهن ما انجام شده و ابلیس هم این کارو کرده. ابلیس اصلا کارش اینه، میگه من وسوسه میکنم. وسوسه یعنی چی؟ وسوسه خناس یعنی چی؟ حالا اینا رو من انشالله روزهای بعد بتونم توضیح بدم خدمت شما. این یعنی همین عملیات روانی. این یعنی اینکه ذهنیت ها و ساختار نگاه ما رو تغییر دادن. خب حالا ببینید چند تا مشکل رو ما الان مواجهیم. اگر ما مدیریت میخواییم در جامعهمون اصلاح بشه، این مدیریت ها الان با جنگولک بازی های رایج رسانه ای میان بالا رای میگیرن. خب باید این روش ها رو همه رو بذاریم کنار و مردم این روش ها رو طرد کنن، دیگه کسی با این روش ها صحبت نکنه، با یه روش درست صحبت کنن. آزادی بیان هم هست و اینکه تو رسانه ها میگن این حرفه‌ایه، تو رسانه نه، بعضیاش حرفه بی بی سیه و این بی بی سی چیه مثلا که شما، من یه مثالی بزنم از بی بی سی خبیث. مثلا همین چند روز پیش روز عاشورا چند نفر در عاشورا در کربلا کشته شدن، له شدن تو اون ازدحام جمعیت. یه عکسی رو انداخته همین سایت بی بی سی یا نمیدونم چی چیه صفحه مربوط به اون، زیرش نوشته مثلا 20 و چند نفر یا چی، اخبارم ایناش هم ممکنه دقیق بزنن، کشته شدن در کربلا. اولش که نگاه میکنی به این عکس، میبینی عکس صحن و سرای حرم ابا عبدالله الحسینه، یکمی که دقت میکنی میبینی که یه پلاکارد ورودی ایوان زده، ایوان حرم ابا عبدالله الحسین، رو اون پلاکارده نوشته فدخلوها به سلام آمنین، بفرمایید اینجا در کمال امنیت هستید. این پرزه، یعنی این عکس رو گرفته، بفرمایید اینجا در کمال امنیت هستید، زیرش نوشته این تعداد آدم کشته شد. چقدر اینا رو تو دستشونه که من باید چی کار کنم اینا رو خراب کنم. بعد میگه عکس حرمه دیگه، عکس حرم امام رضا که نمیتونم بزنم، عکس حرم امام حسین زدم. بله خب اکثر هم این هم زده به دیوار دیگه، بله اونا هم که کشته شدن دیگه، بله دیگه آمه هم جنبش هم کشته شدن دیگه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل و همون رفتار رو بعضی از بی بی سی چی های خبیث توی ایران انجام میدن که اصلا حوصله شو ندارم. شأن جلسه هم جلسه ما هم این نیست که من بگم ببین چجوری تیتر میزنن. برای چی؟ برای این که حقیقت و واقعیت منتقل نشه، حقیقت و واقعیت تغییر پیدا کنه و اون چیزی که در ذهن مخاطب قرار میگیره اونی باشه که اون دنبالشه، نه اینکه نفس حقیقت و واقعیت منتقل بشه. خب ما به چند هدف، یک دینداری خودمون، صلابت خودمون. مثلا دوباره سر این صلابت خودمون یه توضیحی بدم. مثلا بعضی وقتا شده من به بچه مذهبی ها میگم که ببین نترس، این خیلی ترسیده الان. میگه نه ببین اینا روحیشون قویه، دارن میکوبن میان جلو با اعتماد به نفس. گفتم نه نگاه کن اینا این ترسیده، این رو متن مگه نمی، میگه کجاش نوشته که ترسیدم؟ ببین جنگ روانی بلد نیستی دیگه، تحلیل روانی جملات و کلمات رو بلد نیستی. این الان ترسیده، جا خورده. تو اگه بدونی الان دشمنت مثلا ترسیده جا خورده، خب قوی تر میشی روحیت دیگه. میگه این ماها الان برای زندگی روزمره خودمون نیاز داریم که یک کمی این مسائل رو بدونیم. خداوند متعال تو قرآن خیلی وقتا سعی میکنه این چیزا رو به ما حالی بکنه، میگه ببین انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تو برتری، ولی ما توجه نداریم. مثلا شما بشینید پای بی بی سی، هیچ وقت از آینده حرف نمیزنه، نه از آینده غرب نه از آینده تو، و هیچ وقت از فرایند قدرت گرفتن ایران حرف نمیزنه و از فرایند ضعیف شدن غرب در خاورمیانه صحبت نمی کنه، در حالی که کلیدی ترین موضوعات الان اینه. آقا ایران تا الان چجوری اومده جلو قوی شده، من بعدم همجوری میره ها، تو چجوری ضعیف شدی، من بعدم همجوری میری تا نابودی ها، اصلا نمیذاره تو یه لحظه حواست به این موضوع متوجه بشه. آدم نگاه میکنه میگه نگاه حواظ داره چیزی داره پرت میکنه، بقیهش دیگه هرچی حرف راست بزنه فایده نداره، داره تو رو منحرف میکنه و اینقدر حرف راست میزنه که تو رو منحرف بکنه. فقط به دو تا چیز شما توجه نکنید. فرایند قدرت گرفتن ایران چی بوده تا الان و این مانعی نیست میره جلو دیگه. شما که هیچ راه دیگه نداره جز دشمنی کردن. تا حالا هرچی بیشتر دشمنی کردید ما بیشتر رفتیم جلو. شما هم راه دیگه نداره. اگه راهش این بود که دوستی کنید با ما، والله دوستی میکردید، دوستی هم بکنید میریم جلو، ولی شما راه دیگه ای بلد نیستید و انقدر احمق هستید که نمیتونید کار دیگه هم انجام بدید و منطقتون خب رو به نابودیه، من چیکارت کنم؟ بعد شما پای اخبار اونها میشینی ببینی چه خبر، میگه ها این سوژه منه، گرسنه خبر میگیرم الان مغزشو تلید میکنم و این تو رو میگیره به عنوان یه گرسنه خبر، به خبرهای توجه تو رو جلب میکنه. تو از دو چیز حواست پرت بشه. خب حالا تو چرا ضعیفتر شدی؟ تو به این نگاه نکنی. من چرا قویتر شدم؟ به این مردم نگاه نکنی، فقط به همین دوتا نگاه نکنی. دیگه حاضره همه چی رو راست بگه. مثلا به عنوان نمونه دارم عرض میکنم. بعد تو وقتی که از پای بی بی سی بلند میشی خسته، مایوس، منفی، سیاه نمایی برات شده همه چی، ضعف‌ها بولد شده برات و متاسفانه به نظر من صدا و سیمای ما اصلا توانایی نده. صدا و سیما هم بحث سازمانی نیست، بحث افراد حرفه‌ای، چون اصلا ما فن تبلیغ کلا تو کشورمون ضعیفه، فن تبلیغ درست. من به شما عرض کردم اون شبهای اول، علمای ما هم دغدغه تبلیغ ندارن، دغدغه صحت کلام رو دارن، دغدغه این که این حرف درسته رو دارن. خیلی وقتا دغدغه اینو ندارن که حالا من اینو چی جوری بگم طرف برداشته بد نکنه. این فن اساسا ضعیفه. من به عنوان کسی که تقریبا الان 20 ساله عضو هیئت علمی اصلی رشته تخصصی تبلیغ تو قم هستم، یعنی دیگه کسی غیر از ما و اون دوستان نیست. ما 20 ساله داریم سرفصل می‌نویسیم، سرفصل اصلا خبری نیست از این دانش، هیچ سابقه ای وجود نداره. وقت ما عناوین و سرفصل‌های درسی که کار می‌کنیم میره تصویب میشه به عنوان رشته، میگن آقا اینا منبع نداره. میگیم میدونیم، باید منابعشو به دست آوردن. به شما دارم خبر میدم، یعنی حکم رسمیه بنده و جمع دیگه ای از دوستان که 20 ساله داریم با هم کار میکنیم. ما در دانش تبلیغ ضعیفیم. من به شما مثال زدم بگی که سال اول از خدا چی بگم، سال دوم، سال سوم، سال چهارم، اصلا کسی نمیتونه اینو تو حوزه علمی به شما جواب بده. میگه نمیدونم، ولی من میدونم خدا اینه. کی باید بگم، چجوری باید بگم، کدوم قسمتشو الان بگم، اینو ما نداریم. فن انتقال حقیقت نداریم، ولی فن نابود کردن حقیقت رو اونا بلدن. البته اون نابود کردن هم که میدونی کاری نداره، تی ان تی بخوای بذاری برای این اسپیس ها و اینا خرابش کنی که کاری نداره، که اینو بزن داخلش کن بره، خرج زیادی هم نداره، درسته؟ یه تناب بزن مثلا به این خیمه امام حسین، ببند نمیدونم به یه میسان آبی یا نمیدونم چی آبی بکشه، خیمه امام حسین اون آبی مثلا میاره پایین، مثلا، درسته؟ کاری نداره، خراب کردن کاری نداره. حالا بخوای خیمه امام حسین رو برقرار کنی، بنا کردن این خیمه خیلی سخته، خراب کردنش که کاری نداره، اون زیاد هنر نمیخواد، ولی هنر اون رو بشناس، ببین اون چجوری خراب میکنه. حالا در این باره برای این که فکر نکنی وقت من دارم حرف غیر مهم و پرت و پلا و سلیقه‌ای میزنم، خواهش میکنم قرآن رو باز کنم و اول سفر رو ورق بزنی، نوشته این کفار استهزا میکنن، مسخره میکنن، عملیات روانی علیه انبیا مسخره کردن. این سوره یاسین قلب قرآن رو باز کن، اونجا میفرماید یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا بهی یستهزئون. هیچ پیغمبری نیامده مگر اینکه مسخرش کردن. پس ببینید مسئله عملیات روانی که علیه حق و حقیقت میشه اصلا تازه نیست، کاملا تکراریه. شما آمادگیشو داشته باشید. تو مدرسه من از شما بپرسم، تو این 12 سالی که شما درس خوندید که اکثرتون دیگه بعد از انقلاب بودید، یه وقتی تو این درس ها جا انداختن براتون که بخشی از ضرورت پیامدهای دینداری این است که دیندار را مسخره میکنن؟ اینو خوندید درسشو؟ بعد چرا یک دیندار را مسخره میکنن؟ که خدا میفرماید ببین تو دیندار شدی نباید تحت تأثیر استهزاء و سرزنش دیگران قرار بگیری. در اینو به عنوان یه درس دینی باید به ما بگن. این خودش یه مهمه که من حالا در جلسه دهه قبل یه جایی صبح ها خدمت دوستان بودیم مفصل در این باره صحبت کردم. ویژگی یاران آقا امام زمان علیه السلام آخر الزمان چیه؟ آیه قرآن لا یخافون احسن لا یخافون لومت لائم. این برمود ایرانی های یاران آقا امام زمان علیه السلام، تفسیر المیزان سوره مائده برو نگاه کن. اینا تحت تأثیر عملیات روانی قرار نمیگیرن. آقا دیگه بگو موضوع مهمه دیگه، همجوری داری به من نگاه میکنی. آقا موضوع مهم هست یا نه؟ عملیات روانی از ناحیه دشمن، آخه اونها که منطق ندارن، که اگه منطقی بود حرفشون رو که دشمن نبودن، دوست بودن، اصلا ما میرفتیم طرف اونا. اون خب مجبورم عملیات روانی بکنه دیگه، چاره ای نداره. فنونش رو بشناس، مقابلش مقاوم باش، بعد تو خودت هم با فنون لازم به او منتقل بکن، جامعه خودت رو هم از بی بی سی چی ها خلاص بکن. خیلی مسئولیت ها زیاد شد، اهداف متنوع، از ابعاد مختلف به اهمیت موضوع پرداختیم. بریم سراغ اصل مطلبی که پریشب گفتیم. فقط انتقال پیام کافی نیست، یک ملاحظات دیگری رو هم شما باید در انتقال پیام داشته باشید. اولیش نحل آیه 44، انزلنا الیک الذکر، ما ذکر رو برای تو نازل کردیم. ذکر یکی از نامهای قرآنه. چرا نام قرآن رو گذاشتن ذکر؟ پریشب ما یه چیزی گفتیم، احسن، بازگشت به فطرت. گفتیم شما وقتی میخوای پیام رو منتقل کنی فقط صحت کلام، صحت پیام کافی نیست، بلکه دنبال یه هدفی باید باشی، در اثری که میخوای رو مخاطب بگذاری. اثری که میشه روی مخاطب گذاشت چیه؟ بازگشت به خیشتن. تو حق نداری کسی رو تغییر بدی، تو حق نداری به کسی چیزی تحمیل کنی، تو حق نداری کسی رو جو زده بکنی و جوگیر بکنی، تو حق نداری کسی رو علاقه مند بکنی، تو حق نداری کسی رو متنفر بکنی، تو حق نداری به کسی چیزی تلقین کنی. پیغمبر من، تو حق نداری کسی رو مرعوب بکنی. خب من چی کارش بکنم؟ پس به خودش بیاد. خودش چقدر فوق‌العاده است. کل قرآن اسمش ذکره. ذکر یعنی چی؟ یادآوری. هیچ حرف تازه‌ای نیست. من میخوام خودش بشه. به خدا قسم پریشم هم گفتم توی روشن فکرانه ترین محیط های لایک و آتئیستا و هر کی اینو بگی میپذیره ازت. امتحان کردم که دارم میگم. میگن آقا شما شستشوی مغزی میدی، ایدئولوژی خودتو داری تحمیل میکنی. بابا به خدا اصلا ایدئولوژی ما گفته خودتو تحمیل نکن. ای خدا، ای پیغمبر، ایدئولوژی ما میگه پیغمبر اگه حرفتو قبول نکردن نباید یه دلیلی بیاری. دلیل نباید یک دلیل درست و محکم بیاری که طرف مرعوب بشه بپذیره. دست بالا ما رو بسته، اصلا نمیذاره ما کار تبلیغاتی بکنیم. میفرماد پیغمبر من تو دوست داری و این کبر علیک اعراضهم، تو دوست داری چیکار کنی؟
ناراحت میشی از کفار، دوست داری چیکار کنی؟ یه نشانه ای بیاری. این میگه آه راست میگه، تموم شد، پذیرفتم. میفرماد اینجوری نشونه نیاری یا؟ خب آ خدا چه اشکالی داره؟ بذار من یه معجزه بتره کنم جلو چشم این، بگه وای دیگه آه پذیرفتم. میگه حق نداری این کارو بکنی. میگه نباید این کارو بکنی. لا تکونن من الجاهلین، از نادونها نباش. پیغمبر که نمیخواست کسی رو فریب بده، بابا به قرآن قسم پیغمبر نمیخواست کسی رو فریب بده، میخواست حق و آشکار 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 بکنه. میفهمون نکن این کارو. طرف مرعوب میشه، تسلیم میشه، بدون اینکه از ارزش تفکر انتخاب برخوردار بشه. یه دفعه در بس حرفتو میپذیره، نمیخوام این کارو بکنی. به قرآن قسم آدم باید عربده بکشه عالم رو خبر بکنه از معجزه قرآن. که میفرماد پیغمبر من، تو دوست داری یه نشانه و معجزه‌ای بیاری از دل آسمان، همه بگن آه نه حقه، آره ندیم. نه این کار رو نکن، نباید این کار رو بکنی. من اگه میخواستم که خودم این کار رو میکردم، ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى. آقای من، عزیز من، تبلیغ دین، حالا این بحث ما الان نیست، ما یه سالی اینجا در این باره صحبت کردیم، یه جاهای دیگه هم من صحبت کردم، الان نمیخوام صحبت کنم، الان فقط خواستم یه کلاس برای دین بذارم، یعنی کلاسی که داره دین، که ببین کسی رو چیزی رو بهش تحمیل. آقا ما اجازه نداریم حقیقت رو به کسی تحمیل کنیم. پیغمبر اگه اجازه داشت حقیقت رو تحمیل کنه، با دو تا معجزه خفه میکرد طرفو، نیاورد. خیلی از معجزه ها رو نیاورد. برای چی؟ برای این چیزی که الان من به شما میگم. اسم قرآن چرا شده ذکر؟ حالا چرا شده ذکر؟ چرا به قرآن میگن ذکر؟ انزلنا الیکت ذکر مفصل، علامه طباطبایی در این باره مطالبی دارن. من نوجوان بودم خوندم، اصلا جگرم حال اومد، یا حساب ججب دین شیکیه واقعا. حالا اون هیجان دوران جوانی من، دوران نوجوانی ما، برای من الان یادم میاد. من نمیدونم چرا اون زمان اینقدر هیجان زده شدم از این که تو همه چی داری، فقط این یادآوری میکنه، هیچ دخالتی در تو نمیکنه، هیچ چیزی هم به تو تحمیل نمیکنه. بعد اون زمان مارکسیستا به ما میگفتن شما میخواید ایدئولوژی تحمیل کنید، آقا ما دیگه خودمونو میکشتیم، میگیم نه اینجوری نیست، اصلا تحمیل اینجا وجود نداره دیگه. حالا چقدر میتونستیم بحث کنیم، مشاجره کنیم، نمیدونم. بحث تحمیل ایدئولوژی نیست. آقا تو دبستان ما باید یه کاری کنیم، پسرها ویژگی های خودشونو بفهمن که دارن طبیعتاً، دخترها هم ویژگی های خودشونو بفهمن که طبیعتاً دارن. اصلا من نمیدونم اسم این دینو کی گذاشت ایدئولوژی. دعواهای حاشیه‌ای دوچار نشیم. خیلی ماه این دین ما، این حرفی که ما پریشب زدیم، شما پیامو که منتقل کردی باید دنبال یه هدفی باشی، اون هدف چیه؟ اونو به خودش برگردونی. پس هرچی پیام میدی میشه چی؟ ذکر. چقدر دقیقه قرآن، چقدر دقیقه، همش یاداوریه. اصلا در واقع میدونی تعلیم وجود نداره، تلقین که اصلا، تحمیل که ابدا، تغییر هم نیست. شما تو قرآن نگاه کنید کلمه تکامل دیده نمیشه، کمال دیده نمیشه، انسان ها به کمال برسن. خدا بدش میاد، میفرماد که من ناقص آفریدم اینو، میخوای کاملش کنی؟ و نفس و ما سواها، قسم با اون کسی که این نفس رو زیبا آفرید. پس من چیکار کنم؟ میگه به خودش متوجه بشه، به خودش بیاد. رفقا هیچ کس لازم نیست تغییر کنه، یه خستگی در کنیم یا بحث رو ادامه بدم؟ خسته شدیم؟ خب بس ادامه بدیم. حالا چون من داد زدم خودم خسته شدم، نیستی به شما بگم. گفتم قبول دارید اینجوری دین معرفی نمیشه معمولا؟ بله؟ این همون اشکالیه که من میگم ما داریم توی ادبیات دینیمون. یا آخوندی از کنار یه جوانی رد میشه چی باید بهش بگه؟ خودت باش. همین. اون اگه سوالی از این آخونده داره باید چی بگه؟ بگه خودم چی هستم؟ بعد این باید فوت و فن به خود آمدن بهش بگه. دعوا پیش میاد، دینگوریزی اینقدر پیش میاد. بریم یک کلمه قرآن چه ما رو گیر انداخته، به خدا قسم دهها دهه میشه پای این کلمه قرآن حرف زد. اسم قرآن گذاشته ذکر. یه آیه دیگه قرآن بخون من صفا کنم، خستگیم در بره، مردم حال کنم، ببینم درباره همین که حالا قرآن ذکره، پیامبر اسمش چیه؟ انما انت مذکر. عجب بابا، به خدا خیلی جالبه. تو هم فقط یادآوری کننده هستی، تحمیل کننده که هیچی. آقا یه جاهایی تعلیم اومده، بابا اون تعلیمم منظورش ذکره. چرا؟ چون یه جایی مطلق فرمود انما انت مذکر، فقط تو مذکر هستی. اگه گفتم تعلیم، تعلیم جنبه تذکری داره، تعلیمو باید برگردونی به ذکر. انما انت مذکر، تو فقط و فقط تذکر دهنده هستی. آ خدا، یه جای دیگه هم گفتی تو تعلیم بده. این تعلیم منظور یه عملیاتیه که این ذکر رو تسهیل کنه، در واقع تعلیم نیست. اینا رو همه رو مفصل علامه طباطبایی پرداخته و بی‌نظیر علامه تو این زمینه. خب انزلنا الیک الذکر، شیوه انتقال پیام. آقا ما باید در انتقال پیام هدفی رو هم دنبال بکنیم در مخاطب، یا ما پرت کنیم حقیقت رو، گرفت یا نگرفت؟ نه، باید هدفی رو در مخاطب ترغیب کنی. اون هدف چیه؟ به خودش بیاد. پس تو باید یه جوری بگی که به خودش بیاد. آیاتو میخونم، اینا رو نوشته توش، لتبین للناس. تو چی کار باید بکنی؟ من این ذکر رو نازل کردم، تو بازش کن، ممکنه متوجه نشه، بازش کن، تبیین کن. تبیین داریم، تحمیل نداریم، تبیین داریم، تلقین نداریم. بیانش کن، ببین واضحش کن. ممکنه من مجمل بگم، تو بازش کن. وقت نمیخوام زیاد بگیرم. لتبین للناس ما نزل الیهم، تبیین کن، باز کن برای مردم چیزی که براشون نازل شده. و لعلهم یتفکرون. اولین اثر پیامدهی درست در آدم ها چیه؟ تفکر کنن. اینه. حالا جنگ روانی و بی بی سی چیا، اولین کاری که میکنن چیه؟ تو تفکر نکنی، مرعوب بشی. دیگه من از اونا حرف نمیزنم، خلقتو تنگ کنم و اینا. اونا میخوان تو انتخاب کنی. هر انتخاباتی، سیاسیون مردم رو وادار به تفکر کردن و انتخاب، خب البته این کار نمی کنن. خب شما فکر کنی که بشه رأی نمیدی که، یه کاری میکنه فکر نکنی. باید مردم رو وادار کنی به تفکر، نه اینکه مردم رو بزنزی توی هیجانی که تو هیجان نباید گذاشت، هیجان کاذبی که تفکر ازشون سلب بشه، بعد انتخاب بکنه، بعد بگه چی؟ بگه که چی شد من اینو انتخاب کردم؟ هیجان ها عوامل مختلفی میتونن داشته باشن. اینو مثلا بحثای اونا رو بذاریم کنار. پیامدهی خوب اثرش چیه؟ آدم ها رو وادار کنه به تفکر. بذارید آیه قرآن دیگری رو بخونم تا این همین آیه از یه زاویه دیگری دیده بشه. میفرماید پیامبر من، این کافرانی که حرف تو رو نمیپذیرن، اینجا یه تکنیک هم ذکر میکنه غیر از اصول رسانه‌ای دین. اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم. میفرماد پیغمبر اینایی که حرف تو رو قبول نمیکنن خدا از دلشون خبر داره. حالا تو دلشون چیه؟ من خبر دارم اینا. این یکی، حالا نمیخوام در این باره صحبت کنیم. اولا میفرماد فاعرض عنهم، اعراض کن از اینا. اعراض کن یعنی چی؟ ولشون کن. آقا قبول نکرد حرف تو، ولش کن. یه تکنیکه. اصرار نکن حرف تو بپذیره. آقا نپذیرف، ولش کن. نه میخوام یه کاری بکنم بلکه پذیرف. میفرماد وعظهم، عظهم، موعظه کن. بگو ببین خدا که میدونه تو دلت چیه. کتابی باشه، یه موعظه کن ببین میپذیره. اگه پذیرف و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، یه جوری علامه طباطبایی. میخواید متن علامه رو براتون بخونم؟ المیزان ها، من تفسیر المیزان براتون میخونم. میفرماد یعنی به ایشان سخنی بگو که دلهایشان آن را درک کند و بفهمند چه میگویی و خلاصه با زبان دل آنها با آنان حرف بزن تا متوجه شوند که رفتارشان چه مفاسدی دارد. دیدی؟ الان من اینو خودم گفته بودم، منو میدونم دیگه، کسانی خوششون نمیاد از اینجور حرف زدن ها. قل فی انفس هم قولا بلیغا، اصول تبلیغ دین در عرصه سیاسی اجتماعی فرق میکنه. یه جوری حرف بزن انگار با دلش داری حرف میزنی، انگار حرف دلشو داری میزنی، با دلش بپذیره. انشاءالله فردا شب من در این باره بیشتر با شما انشاءالله خدا توفیق بده صحبت خواهم کرد که چجوری حرف بزنیم که با دل طرف، قل فی انفسهم، در جانشان قولا بلیغا. ما معمولا اینایی که تو حوزه درس میخونیم این ادبیات رو یاد نمیگیریم، روشاش هم یاد نمیگیریم، به همین دلیل میبینید این همه سوء تفاهم ایجاد میشه. این به کنار. یه چیزی حالا با شما بگم، یه کاری کنید قرآن با دلتون بازی کنه. حالا شاید ما شبهای دیگه برسیم. قرآن مثلا، ببخشید اینجوری مثال میزنم، مثالم کاملا غلطه، ولی نگاه کن قرآن رو بذار جلوت بخون، با دلت بازی نکرد. خب این ور بشین بخون، این ور شاید نشد، این ور بشین بخون نشد، اون ور بشین ببین، بالاخره یه جا نشونه میگیره دلتو میزنه. از این ور اون ور فیزیکی غلطه ها، زاویه دیدتو به آیه ها عوض کن. یه دفعه میبینی داره باهات عشق بازی میکنه، میکشدت. قرآن قول بلیغه، ولی باید حجاب بین تو و قرآن برداشته بشه، یه مقدار تلاش میخواد. غیر از قرآن، ابا عبدالله الحسین اومده این زحمت ما رو کم کرده، خودش با دل ما حرف زده. اصلا نمیدونید چرا امام حسین با دلت این کارو میکنه. ببین ای حسین، معجزه است، قطعا بخشش اینجوریه. مظلومیت، یه سهمی مظلومیت داره. نور امام حسینه، محبت امام حسینه، دل به دل راه داره، نمیدونم، همه اینا هم هست. امام حسین کارو کرده با دل ما. قل فی انفسهم قولا بلیغا. یا رسول الله، این حسین اون قول بلیغ توئه که دل ما رو برد، این که قطعیه. یا رسول الله بقیهش هم درست کن، این دل ما رو برد. یک کسی توی کشور هلند، فکر کنم درست میگم، آره، اومده بود ایران، میگفتش که من اونجا نمایشگاه اربعین زدم، عکس و فیلم و اینا، همین الانم انجمن
مردمی نمیدونم اربعین زده برای کل اروپا، قوقا کرده اونجا. بعد میگه که من این حرفای تو رو میشنیدم درباره ایرانیه ها، ایرانیه اونجا داشت کار میکرد، میگفت من بالاخره راننده هستم اونجا، رفته اونجا زندگی میکرد. میگه من این حرف تو رو میشنیدم، از آشنا هم نبودیم با هم. میگه که آقا شما برای خارجی ها همینجوری بشینید بگید یه کسی هست به نام حسین، بعد یه مقدار قصتش رو بگید، بقیهش رو کار نداشته باش. میگفت من پیش خودم میگفتم این اصلا انگار خارج اصلا که نبوده که، بعد چه درکی از اینجا داره؟ یعنی چی ما بشینیم حسین بگیم بعد همجوری قصتش رو تعریف کنیم چی میشه؟ گفتم یه بار امتحان کنم. یه چند تا عکس گرفتم زدم یه جایی به دیوار، گفتم این نمایشگاه مثلا اربعین، حسین اینه. میگفت جلو چشمم دیدم ای چرا آدم ها اینجوری میشن. میگه شروع کردم نمایشگاه رو گسترش دادم، از این کشور به اون کشور، از این شهر به اون شهر، اصلا میاد نماینده های دولتی میان مانع بشن، خودشون اسیر میشن. میگن چیه؟ میگم قصه حسینه، یه کسی هست به نام حسین، به خدا دلاشون رو میلرزونه. همین کارو با ما کرده، فکر نکنیم ما مثلا خیلی با معرفتیم و خیلی نورانی هستیم. و خیلی حسین زحمت ما را کشیده است. تا اینجاش قشنگه، ولی اینقدر بچه هاش سیلی خوردن تا ما به این نقطه رسیدیم، اینش سخته. اینو شما نمیتونیم تحمل کنیم. یا ابا عبدالله چیکار کنیم آخه؟ امام حسین چیکار کنیم برات؟ این همه زحمت ما را کشیده. من از طرف خودم میگم، امام حسین مثلا شاید بفرماد همین که یه سیاه پوشیدی اومدی هیئت گریه کردی بس، اگه خواستی اربعینم بیا کربلا. من تصور میکنم امام حسین اینجوری جواب بده، آقا من کاری برات میتونم انجام بدم. میفرماد اگه اربعین بیای، اگه زیارت کلن، حالا من خیلی برات کارهای دیگه هم انجام خواهم داد. یا ابا عبدالله من میخوام برات کاری بکنم، من میخوام ازت تشکر کنم. فقط از همه زحمتات من تشکر خواهم کرد. اینقدر امام حسین تشکر میکنه تا ما رو نابودمون نکنه، از شرمندگی بله میکنه. آخرش هم روز قیامت خواهید دید نمیذاره شرمنده بشیم. میخوایم بگیم حسین شرمنده زخمای بدنت هستم، یه کاری میکنه اصلا شرمنده نباشیم. تصرف میکنه در دلها. قل فی انفسهم قولا بلیغا، یه جوری بهشون برسون. چه جوری برسونم؟ حسین علیه السلام روز عاشورا میخواست یه جوری با اون کفار یه حرفی بزنه، قول بلیغ باشه. وایساد سخنرانی کرد، مسخره کردن. اکبرشو فرستاد، قلم قلم کردن. عباسشو فرستاد، قطع قطع کردن. دیدی کسی مستحصل بشه بگه یه من چی دارم الان، من رو چی کار کنم؟ یه نگاه کرد، یه دفعه چشمش افتاد به علی اصغرش. علی اصغرمو میدی؟ کجا میبریش آقا؟ بذار با زبان علی اصغر دو کلمه باشون حرف بزنم. رفت صدا زد، اما ترونهو کیفه یتلذاتشا، داشت مؤثر واقع میشد. میگن توی سپاه دشمن همهمه شد، خب راست میگه دیگه، این که بچه هست. داشت امام حسین کلامش مؤثر واقع میشد. خیلی نازنین بود علی اصغر، خدا لعنت کنه هر مله رو که برنامه حسین و نقشش رو به هم. به امام زین العابدین گفتن قاتلین بابات حسین رو کشتن، فرمود هر مله رو هم گرفتن. اهل کوفه به حسین ظلم فراوان کردن، هر مله توز همه ظلم فزونتر کردی. گوه آقا چرا اون همه قاتل فقط هرمله رو گرفتی؟ گفت فرمود هرمله داغی به دل ما اهل بیت گذاشت. امام حسین دید دیگه اینجا نمیتونه حالت عادی خودشو حفظ کنه، اثر این خون مظلوم داره در کائنات یه مقدمات نابودی انگار داره فراهم میکنه. با عجله میگن خون علی اصغر رو گرفت. میگن امام باقر علیه السلام میفرمد به آسمان پاشید، هی میگفت خدایا صبر میکنم، هونون علی ما نزل بی انهو بعین الله. مثل این که اون وقتی که تیر زدن خیلی حسین دلش شکست، خیلی آتیش گرفت. از یه حدی بگذره خدا بلا نازل میکنه، صدا زد نه تحمل میکنم، من تحمل میکنم. ولی برگشت دفعی به خیمه نگاه کرد، ربابو چی کار کنم؟ من نمیدونم اینا رو چجوری توضیح بدم برای شما. میدونید رباب عاشق امام حسین بود، عارفه ای بود، میدونید زنی جلیل القدر بود، یک فرشته آسمانی بود که روی زمین بود. در عظمت حضرت رباب خیلی گفتن. خب معلومه رباب دوست داره بعد از حسین یه یادگاری از حسین در آغوشش باشه. به خدا خیلی ظلمه هم یک روزه حسینش بره هم علی اصغرش بره. خلعش میکشه رباب رو. میدونید اولین کسی که بعد از عاشورا دق کرد از دنیا رفت رباب بود؟ چند ماه بعد از او زینب کبرا مرحوم شدن، در واقع به شهادت رسیدن از اندوه کربلا. رباب فرمود در روایت مرگ یک مرد برای کی از همه سخت داره؟ پدرش، مادرش، بچهش، برادرش، خواهرش. فرمود مرگ یک مرد از همه سخت تر برای همسرشه، اونم در چنین پیوند عمیق و هولناکی. اصلا دیگه خیلی عجیب شد رباب. خیلی عظمت داشت که یک سال تازه دوام آورد. اون روایت رو من خیلی میپسندم که نقل شده که وقتی کاروان اومد کربلا میخواد برگرده، حسین خیلی شرمندتی، الهی دورت بگردم که اینقدر در دل ما نشستی، داشتی میومدی به دل ما بنشینی، آلودگی های دل ما رو ندیده گرفتی. آره چقدر تو آقایی، گوش نشین دل ما، دوست داریم تو بر صدر قلب ما بنشین، گوش نشین دل ما. اومدن کاروان کربلا دوباره زیارت کردن، برن در نقلی هست رباب اومد خدمت حضرت زینب سلام الله علیها، خانم جان کجا داریم میریم؟ عزیز دلم میریم مدینه. در نقل هست که رباب فرمودن خانم اجازه میدید من کربلا بمونم، من که دیگه مدینه کسی رو ندارم. و خانم اجازه دادن. روزا زیر آفتاب کنار قبر حسین گریه میکرد، بدن حسینم سه روز و سه شب زیر آفتاب سوزان. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز. خدا اگه ما نتونستیم با دیگران قول بلیغ داشته باشیم، قول خودت رو در جان ما بلیغ قرار بده. خدایا سخن دشمنان ما رو در ما مؤثر قرار مده. سخن دشمنان ما رو در جامعه ما مؤثر قرار مده. در فرج مولامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان منوی نقطه آی آر.